بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مقدمه دوم بود که بعضی این مقدمه را اضافه کردند. البته مقدمه دوم که امکان تقیید باشد در کفایه به عنوان مقدمه به شما نیاورده، ولی بعضی دیگه این را جزء مقدمات آوردن که اطلاق در جایی قابل استفاده است و مقدمات حکمت تمام میشه، که علاوه بر اینکه مولا در مقام بیان تمام مراد هست، ممکن بوده است که قید بزنه و نزده است. این امکان تقیید و عدم تقیید در شرایط امکان تقیید به عنوان مقدمه در پاره از نظرات به عنوان مقدمه مستقل آمده، گرچه در کفایه نیامده. و البته صاحب کفایه هم اینجور نیست که به این مسئله توجه نداشته باشه. در همون بحث واجب تعبدی و توسلی و این که می شود اونجا اطلاق را جاری کردی یا نه، خود ایشون تو کفایه بحث کرده، در جای دیگری بحث کرده و همین مسئله این که امکان تقیید لازم است یا لازم نیست را مورد توجه قرار داده. بنابراین نمیشه گفت که صاحب کفایه به طور کلی از این مقدمه غفلت داشته، حداقل به طور کلی نمیشه گفت غفلت داشته، نه، در چند جای دیگری در کفایه مباحثی داره که با این مقوله ارتباط برقرار میکنه. چی؟ غالبا نیست. حتی توی اصول فقه و اینا چی؟ اصول فقه هم به عنوان مقدمه نیومده؟ چرا؟ حالا بعضی آوردن، حالا مرحوم نائینی فکر کنم که آوردن، بله بعضی آوردن. مرحوم نائینی مطمئن نید؟ بله، در صورت بعضی آوردن، این چیزی نیست که بشه خدا آوردن این رو بعضی. در هر حال همین که مطرح شده به عنوان یک مقدمه، ما باید استفراغ وس بکنیم و استیعاب بحث داشته باشیم و ببینیم که این از چه قراره. خب، پس امکان تقیید و عدم تقیید ما را به اطلاق میرسانه و بنابراین چه که بعضی ادعا کردن، و اگر امکان تقیید نبود دیگه شما نمیشه اطلاق را به مولا نسبت بدید. عرض شد که برای بررسی این مسئله ما یه نگاهی باید بیفکنیم به یک موضوع بنیادی تری که عبارت است از این که نسبت بین اطلاق و تقیید چیست. چون وقتی شما میتوانید بگویید که این عدم و تقیید امکان تقیید جزء مقدمات اطلاق است، که نسبت اطلاق و تقیید را عدم و ملکه بدانید. نسبت اطلاق و تقیید را عدم و ملکه بدانید. اگر اینجور نسبت سنجی کردید، اون وقت طبعا بایستی بگید که اطلاق همون عدم القید فی ما من شأنه القیده. اما اگر گفتید که نه، این نسبت یه چیز دیگری است، ممکنه دیگه این مقدمه نشه. پس مقدمیت امکان تقیید برای متکلم و مولا متوقف است بر آن که نسبت بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم ملکه بدانی. این بر این متوقفه. به این دلیله که بحث پایه میشه اینکه نسبت بین اطلاق و تقیید چه نسبتی است. این میشه بحث پایه، و اتخاذ مبنا در این بحث بنیادی روی اون بحث اثر خواهد گذاشت. این فرمول قصه است. به این دلیل که ما قبل از اینکه به این مسئله امکان تقلید و نقش اون در اطلاق به طور مستقیم بپردازیم، یک مبحثی را باید باز بکنیم پیرامون نسبت بین اطلاق و تقلید. اطلاق و تقلید بینشون چه نسبتیه؟ این تحلیل ما را به اینجا میرسونه که بسم الله شروع کنیم ببینیم نسبت اطلاق و تقلید از چه قراریه. حالا برای اینکه به این بحث نسبت بپردازیم که این میشه بحث مقدمی، بعد برمیگردیم به اصل بحث. بذار حالا یکی دو سه جلسه رو این مقدمه باید بحث بکنیم که نسبت اطلاق و تقلید چه نسبتیه. برای اینکه وارد در این بحث بشیم، همونطور که در حالا فعلا ما نقل میکنیم اونچه که مسیری که دوستان بزرگان طی کردن، اولین نکته ای که در مقدمه این بحث نسبت سنجی بین اطلاق و تقلید باید توجه کرد این است که تقسیم میکنن این سنجش، تقسیم میکنن اطلاق و تقلید را به دو نوع اطلاق و تقلید و در هر کدام این سوال را به بحث میگذاریم. اون دو نوع یا دو مرحله از اطلاق و تقلید که باید جدا جدا در نسبت سنجی مورد توجه قرار بگیرن عبارت است از این: یک، اطلاق و تقلید در عالم ثبوت. دو، اطلاق و تقلید اثباتی و در عالم استظهار از الفاظ مولاست. چطور ما دو اطلاق و تقلید داریم؟ بیانش اینه: یک بار است که ما کار به سخن مولا و کلام او و استظهار او داریم، استظهار از کلام او داریم، این میشه همین مرحله دوم، اطلاق و تقلید اثباتی. میخوایم ببینیم مولا این سخن رو گفته، از این سخن استظهار بکنیم بگیم این اطلاق داره، و بعد با یه قاعده‌ای بگیم که در باطنم مثلا مرادش اینه، در جد و در درونش هم عقیدش اینه. این در مقام اثباته. اما همین مقام اثبات یه عالم ثبوتی داره، اون اراده جدیه مولا داره که قبل از اینکه حتی در قالب الفاظ ابلاغ شده در بیاد، در درون عالم اراده مولا شکل گرفته. این طبیعت کاره. بنابراین بر اساس این اطلاق و تقلید دو مرحله داره. یه اطلاق و تقلید عالم ثبوتی و درونی مولا داره و متکلم داره، که متکلم تو عالم درون خودش قبل از این که لب سخن بگشاید در عالم اراده جدیه باطنیه خود که همون عالم ثبوته، یک باره که اراده جدیش بر اکرام عالم است به نحو مطلق، یک بارم اراده جدیش بر اینه که عالم عادل را میخواد اکرام بکنه. قبل از اینکه حالا چیزی بگه و بیا تو الفاظ و بیانات و تعابیر و اینها، پس در متن واقع اراده آمده یا روی مطلق، اکرام مطلق عالم، یا آمده روی اکرام عالم عاده. این دو نوع اراده جدیه و باطنیه است که در مولا وجود داره، و این مرحله اوله که میگیم اطلاق تقلید در عالم ثبوت. مرحله دوم اطلاق تقلید در عالم اثباته، که تو مرحله ای که میخوایم از کلام او چیزی رو استظهار بکنیم در اراده استعمالی او، میگیم اینجوری گفته پس اینجوری میخواد. اونجوری میخواد همون باطن و ثبوتش بود، ولی اینکه اینجوری گفته و ما با این قواعد میگیم این مطلقه یا مقیده، این یه چیز دیگری است. این مرحله دوم هم همیشه وقتی ارزش داره که یک اصالت و تطابق بهش بچسبه. میگیم ما اینجوری از کلام فهمیدیم، بعدم قانون عقلایی است که هر چه آدم بگه همون را میخواد در باطن. این اراده استعمالیش با اراده جدیش منطبقه. پس این عالم ثبوت اثباته. یه عالم ثبوت داریم در اطلاق و تقییده، در همه جا هم همینجوره دیگه، چون احکام یک عالم ثبوتی داره و یک عالم اثباتی داره که در قالب الفاظ در میاد و استزارات بر اساس قانون محاوره بر این الفاظ حاکمه. اما یه چیزی در عالم باطن وجود داره که اون در واقع مکشوف از همین راهه، اون اصلی است که در این آینه الفاظ تجلی پیدا میکنه. این دوتا مرحله است که در همه جا هست. در اطلاع و تقلید هم گفتن ما باید اینا رو جدا بکنیم. خب این مقدمه قصه. حالا بیایم وارد بحث که بشیم، نسبت بین اطلاق و تقلید چیست؟ در دو مرحله بحث میکنیم، یکی در مرحله عالم ثبوت، دو در عالم اثبات اظهار شده به الفاظ و عالم محاوره لفظی بر اساس قوانین عقلایی. اما مقام اول که نسبت سنجی بین اطلاق و تقلید ثبوتیه، یعنی قبل از اینکه آدم حرف بزنه، وقتی که اراده داره که بگه که عالم را اکرام بکن، همه علما را مقصودشه یا عالم خاصی، این دو نوع میتواند اراده بکنه. این دو نوع اراده که در عالم ثبوته در مقام اول مورد بحث قرار میگیره و مورد سوال هست که نسبت بین این دو چیست. نسبت بین اون اراده جدیه‌ای که در عالم درون خود دارد مولا نسبت به اکرام عالم هست یا عالم عادله. اون وقت این عالم مطلقه، عالم عادل مقیده. این دوتا چه نسبتی داره؟ در اینجا سه نظریه وجود داره. یک نظر نظریه تضاد که میگه این دوتا ضدینن، این لحاظ اطلاقی با لحاظ تقییدی، این دوتا دو امر لحاظی وجودیه این هستن که بینهما غایت الخلافه. همون تعریف تضادی که در منطق خوندید بر این دو صادقه. تضاد یکی از اقسام تخالفه. میگن مفاهیم چند قسم داره، یک قسمش مفاهیم متخالفه. اون وقت تو مفاهیم متخالف تخالف تقسیم میشه به چهار نسبت. این تو منطق اینطوره دیگه، تساوی و چی اونا داریم، یک نسبت تخالف مفاهیمه. دو تا تقسیم وجود داره، دو مفهوم رو که با هم مقایسه بکنید در یک تقسیم اول میشه مثلا عرض شود که تساوی و چی، و یکشم تخالفه میشه متخالفه. اون وقت متخالفه این تقسیم میشه به چهار قسم، تضاد و تناقض و ملکه و عدم و ملکه و تزایف. این چهار قسم متخالفه اینه. اطلاق و تقلید هم از در اون تقسیم اول میاد در گروه متخالفین. اون وقت گروه متخالفین چهار صورت داره. نسبت بین دو مفهوم متخالف یا تضاد یا عرشبت تزایفه یا تناقضه یا عدم و ملکه هست، ملکه و عدم ملکه هست که مبنای این تقسیم چهارگانم اینه که این دوتا امری که متخالفن، متخالفینن، یا وجودیه این هستن یا وجودی و عدمی هن. اگر وجودیه این باشن یا تضاده یا تضایف، و اگر وجودی و عدمی باشه یا تناقضه یا عدم ملکه. این تقسیم تخالف به چهار نوع بر اساس اینه که در منطق ملاحظه کردی. خب نظر اول این است که نسبت بین اطلاق و تقلید ثبوتی، یعنی تو همون عالم اراده جدیه که عالم را مطلق میبیند یا عالم و بی قید یا عالم را با قید میبینه. قبل از اینکه حرف بزند و ما بخوایم استظهار از کلامش بکنیم، تو همه عالم درون این دو حالت و شکل در اراده، در مقام اراده جدی وجود داره. این نظر اوله که اینا دو تا حالت وجودی هن و بینهما غایت الخلافه. دو امر وجودی که بینهما غایت الخلاف باشه با اون قیودی که در تضاد گفته شده بر اینا صادقه، ولذا این را باید به عنوان متضادین در نظر بگیریم، که نظر آقای خویی، حضرت آقای وحید، اینا همینه که میگن به متضادینن اطلاق و تقیید ثبوتی. این یک نظره که در این نظر در حقیقت هم تقیید یک امر وجودیه، هم اطلاق یک امر وجودیه. نکته اصلیش اینه که دوتاشون امر وجودی هست و امر وجودی که شد دیگه اینجا جای تزایف که نیست، میشه تضاد. اما نظر دو و سه اینا رو امرین وجودیین به شمار نمیاره، بلکه وجودی و عدمی به شمار میاره، که اون وقت نظر دو میشه عدم و ملکه، ملکه و عدم ملکه، که اطلاق تغییر میشود ملکه و اطلاق میشود عدم ملکه. اطلاق در اینجا دیگه وجودی نیست، در این نظر دوم اطلاق عدم القید است فی ما من شأنه القید. حتی اون اطلاق ثبوتی اینجوره، تو عالم درونم وقتی که اراده به اکرام عالم به نحو مطلق داره، یعنی عالم رو میبینه و چیزی دیگه رو نمیبینه، قیود را نمیبیند، لحاظ نمیکند. این نظر دومه که نائینی، حضرت امام و جمع زیادی بر این نظر هستند و قائلن که اطلاق عدمی است در برابر تقیید که وجودیه، منتها نه مطلق عدم، عدم فی ما من شأنه القیده که میشه عدم ملک. و بزرگانی از جمله این دو بزرگوار به این اعتقاد دارن. و نظر سوم این است که نسبت بین اینها نسبت تناقض یا سلب و ایجابه، که مرحوم شهید صد و مرحوم آقای تبریزی در این گروه سوم قرار میگیرن. میگن نسبت بین اطلاق و تقیید نسبت عدمی، عدم و وجوده، و عدم در اطلاق هم عدم فی ما من شأن تقیید نیست، عدم القیده به طور مطلق. حالا شأنیت اصلا در اینجا دیده نشده، وقتی که شأنیت نباشه میشه همون تناقض و سلب و ایجاب. البته حالا مرحوم شهید صد بعد یه ملاحظه‌ای داره که حالا اون ملاحظه‌اش جنبه فرعی داره که اگر یادمون بود و فرصتی بود بعد عرض بکنیم. خب حالا شما این دیگه نظر چهارم اینجا نیست که بگه بین اطلاق و تقیید تزایفه، مثل الو و سفل و نمیدونم متقدم و متأخر و اینها نیست. اون تعریف تزایف اینجا کسی راجع به اطلاق و تقیید توهمش هم نکرده، اون نظریه وجود نداره. پس دو مفهوم متخالف چهار صورت دارن و در اینجا سه تاش فرض داره و قائل داره، تزایف که چهارمی باشه اینجا قائلی نداره. خب حالا ما اصلا قاعده و روش تعیین این که دو امر متخالف چه نسبتی از این نسب اربعه دارن به دو تا نکته محوری برمیگرده، این دو تا نکته محوری مبنای اتخاذ رأی در این مسئله است. اون دو نکته محوری یکیش و اول اونها اینه که تقلید را می دانیم که امر وجودی است، وقتی تو ذهنش اینه که تو اراده جدیش اینه که عالم عادل مطلوب اوست که مورد اکرام قرار بگیره، خب این امر وجودیه، عالم عادل قید خورده، یعنی چیزی به عنوان عادل چسبیده به اون در مقام اراده جدیش. آیا اطلاق مثل تقیید یک امر وجودی است یا اینکه اطلاق یک امر عدمی است؟ اگر کسی گفت اطلاق امر وجودیه، باید بیاد همون نظر اول را که آیه خویی و صاحب وحید دارن، بگه اطلاق امر وجودیه، تقییدم که امر وجودیه، ولی لایجتمع آنند میشه تضاد، تضادم دو امر وجودی هستن که در موضوع واحد بینهما غایت الخلافه و در موضوع واحد قابل جمع نیستن. پس این سوال اوله، که این سوال اول قائل به قول اول را از اون دو تا قول جدا میکنه. اگر در پاسخ به این سوال که اطلاق وجودی است یا عدمی کسی گفت وجودیه، میاد تو فهرست قول اول قرار میگیره، حرف آقای خویی میشه. اگر گفت نه اطلاق امر عدمیه، اون وقت زمینه فراهم میشه برای اینکه از یعنی دیگه از این قول اول میره بیرون، باید بیاد یا تو قول دو یا قول سه. این سوال اوله، که این سوال اول موضع شخص را نسبت به اینکه تو گروه اول قرار بگیره یا اینکه بیاد تو یکی از دو گروه بعدی مشخص میکنه. اگر گفتیم اطلاق وجودیه، میاد تو قول اول. اگر گفتیم عدمیه، راه باز میشه برای یکی از دو قول. این سوال اوله. سوال دوم اینه که اگر گفتیم عدمی است تو پاسخ سوال اول، آیا این عدم در شأنیت و اینها رعایت شده یا اینکه نه شأنیتی در اون وجود نداره؟ اگر عدم شأنی باشه، مثل عما و امثال اینها، نبود بینایی، فی ما من شأنه البصر، اون وقت میشه چی؟ قول دوم. اگر گفتیم شأنیتی تو این عدم ملحوظه، میشه قول دوم که قول مرحوم نائی نیست یا امامه، میشه اطلاق و تقلید ثبوتی، میشن ملکه و عدم ملکه، عدم ملکه. و اگرم گفتیم نه اینجا شأنیتی ملحوظ نیست، اطلاق میشه چی؟ میشه سلب مطلق و قول سوم. پس در سوال اول پاسخی که شما میگیرید یک مرحله شما رو میاره جلو و در سوال دوم میرسید به آخر خط. اگر به سوال اول شما جواب دادید که امر وجودی است اطلاق، همونجا تکلیفتون نهایی میشه، شما میشید قائل به قول اول. اما اگر گفتید نه اطلاق امر عدمی است، اون وقت سوال دوم مترتبا مطرح میشه که این عدم شأنی است یا مطلقه. اگر عدم شأنی باشه میشید قائل به قول دوم، و اگر عدم غیر شأنی و مطلق و عام باشه میشوید قائل به قول سوم، که سلب و ایجابی است که شهید صدر و بزخی بزرگان فرمودن. پس این دوتا سوال اون سوالای محوری است. حالا تو این سوال دوم که مترتب بر سوال اوله، چون اگر در سوال اول کسی گفت وجودیه، دیگه نوبت به سوال دوم نمیرسه، تمام. اما اگر گفت که عدمیه، اون وقت نوبت سوال دوم میرسه که عدم مطلقه یا عدم شأنیه. توی عدم شأنی هم خب فرق عدم ملکه و عدم تناقض یا عدم سلب و ایجاب، همونطور که در منطق ملاحظه کردید و روشنم هست، اینه که یک بار میگیم که نابینایی مقابل بینایی بدون لحاظ شأنیت بینایی، این میشه سلب و ایجاب. همه در و دیوار و ساعت و کوه و زمین و زمان، اینا همه نابینا هست. اگر نابینا را به معنای شأنی نگیرید، مطلق بگیرید. اما اگر بگید که نه این نابینایی در جایی که شأنیت بینایی داره، این میشه عدم ملکه. فرق این دو نسبت وجودی و عدمی هم اینه که در سلب و ایجاب دیگه لا یجتمعان و لا یرتفعان. بینایی و عدم بینایی به نحو مطلق دیگه شمول داره، هر چیزی رو شما انگوش بذارید یا باید بینا باشه یا بینایی در اونجا نباشه. اما در بین ملکه و عدم ملکه واسطه است، برای اینکه قید بینایی زدی، چه شأنیت زدی، برضا در دیوار و اینها دیگه صدق اما نمیکنه، به خاطر اینکه شأنیت در اون عدم ملحوظ شده که اینا روشنه. خب پس این دو سوال وجود داره و عرض شود که حالا میبینیم که مبنای بحث مقدمه دوم شد چی؟ مقدمه دوم بود که اطلاق در جایی است که امکان تقیید باشه. بعد گفتیم برای اینکه ببینیم این مقدمه صدق میکنه یا صدق نمیکنه و درسته یا درست نیست، باید ببینیم که نسبت چیه. حالا وارد بحث نسبت که شدیم، میبینیم یه قدم باید بریم جلوتر، یک سوال دیگه رو جواب بدیم و اونه که ببینیم که این امر اطلاق امر وجودیه یا عدمیه. اطلاق امر وجودیه یا عدمیه؟ اولا اگر عدمی شد، اون وقت ببینیم عدم مطلقه یا عدم شأنیه. این مسیر قدم به قدم اومدیم جلوتر. خب حالا میریم سوال اول. اما سوال الاول، در پاسخ اون باز میبینیم که ما باید بریم برای اینکه پاسخ بدیم که این اطلاق امر وجودیه یا عدمی است. اون سوال اول اینه، اطلاق امر وجودیه یا عدمی، اون میخوایم بررسی بکنیم. برای بررسی اون باید ببینیم که در باب اطلاق برای اینکه وجودیه یا عدمیه چی باید گفت و انظار مختلف اونجا چی اقتضا میکنه. در توضیح بیشتر برای بررسی سوال دوم اینو عرض بکنیم که اطلاق گفتیم همون لاب شرط قسمیه. اون وقت این سوال مطرح میشه که این لاب شرط قسمی که اطلاق هم همان هست، لاب شرط قسمی معناش اینه که عالم رو دیده، توجه به قیودم داره، نه مقید به وجودش کرده که به شرط لاه، نه مقید به عدم کرده که به شرط لاست، شده لاب شرط قسمی. سوال اینه که این لاب شرط قسمی و اطلاق آیا وجودیه یا عدمی؟ این برمیگرده به این که اینجا اطلاق هم لحاظیست، یه لحاظه یا فقط عدم لحاظ قیده. این سوال اصلی اینجاست. یعنی در پاسخ به سوال اول که وجودی یا عدمی است، این سوال وجود داره. این سوال ریشه‌ای تر میرسه به اینجا که اطلاق در همون اطلاق ثبوتی اراده جدیه لحاظ سریان و جریانه یا عدم لحاظ قیده. این اون ریشه‌ای ترین سوال اینجا اینه که تکلیف شما را تو بحث‌های دیگه مشخص میکنه. وقتی که تو عالم اراده جدی میرید، اینو باید شما تحلیل بکنید تو خودتون، بگید که شما برای اینکه پاسخ بدید که اطلاق وجودی است یا عدمی است، باید تحلیل بکنید. در تحلیل بسنجید که در اطلاق اراده جدیه شما لحاظ میکنید سریان و جریان را یا لحاظ نمیکنید بسته بودن و مقید بودن را. اینقدر ظریفه دیگه، اینقدر حساس و ریز میشه توی تحلیل که من وقتی که تو ذهنم اینه که باید عالم اکرام بشود و قید عادلم نیست، عالم به ما هوه هوه خواهم اکرام بشه، این دارم فقط همین نفی قید میکنم، عالم رو میخواهم اکرام بکنم و قیدی هم لحاظ نکردن، اینه؟ یا اینکه یه لحاظ سریان اینجا وجود داره. این کدامشه؟ این همونیست که آقای خویی و آقای وحید و اینا رو از بقیه، از سایرین، از اعضای رو جدا کرده. آقای خویی اینا میگن که یه نوع لحاظ سریانی در اینجا هست، ولی ولذا اطلاق هم اطلاق ثبوتی رو میگیم ها، نه اثباتی. اطلاق چی؟ یه حالت وجودی داره. دیگرانی میگن نه اینجا لحاظ وجودی نیست. در عام تقریبا همه قبول دارن که عام و خاص نسبتشون تضاده. عام و تخصیص، عموم و تخصیص تضاده. چرا؟ برای اینکه در عام لحاظ سریان شده، اکرم و بعدم لفظ براش میاره، میگه همه عام لفظ عموم داره و در اراده جدیه هم لحاظ عموم و سریان داره. از این جهته که در نسبت بین عموم و خصوص تضاده. همه میگن تضاده، چه ثبوتیش چه اثباتی. اثباتیش همه میگن تضاده، ثبوتیش هم میگن تضاده. علتش هم اینه که در عموم لحاظ سریان شده، دیده است، از یک نگاه کلی افراد رو دیده و میگه که همه که داره تو ارادش میاره، یعنی دیده است تنوع قیود عالم را و میگه عالمی که من میگم اکرامش بکن، همه اینا رو در بر میگیره. البته اونجام نمیخواد بگه که رو خصوصیات فرد بالعرض اراده من میاد، نه، همون فرد به ذات که اون چی هست، ولی سریان و جریان را دیده. در اطلاق یک نظر اینه که چیزی شبیه عمومه، یعنی یه لحاظ سریان داره، نه به اون قدرت و استحکام و شدتی که در عموم بود، ولی یه جوری لحاظ سریان داره. این یک جوابه که اگر اینو بگه میشه قول اول، همونی که آقای خویون هم میفرما. البته آقای خویون هم نمیخواد بگه اطلاق اخذ قیوده، یعنی همه قیود دیده و میاره تو مراد خودش، هم نه، قیود رو ندیده، رفض میکنه، اخذ قیود نیست، ولی لحاظ رفض قیود میکنه، یعنی یه لحاظیه غیر از اصل این که موضوع را محور حکم قرار داده در عالم اراده جدیه، یه لحاظ سریان و جریان داره. اما در نقطه مقابل اونایی هستن که میگن نه اینجور چیزی نیست، اطلاق یعنی موضوع من اینه و این قیودی که 100 تا قید میتونستم اینجا بزنم هیچ کدوم رعایت لحاظ نکردم، همینه. این دوتا جوابیه که به این داده شده. حالا روش فکر کنید تا فردا.